الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستعذرید، یه بحثی رو شروع کردیم که ما یه مواردی داریم، اصطلاحاتی داریم، البته مخصوص ایران هم نیست، جمهوری اسلامی هم نیست، همیشه تاریخ بوده، در اسلام، غیر اسلام، ایران، غیر ایران، قبل انقلاب، بعد انقلاب. بحث میکردیم که اینها چه ماهیتی داره، ماهیت قضایی داره، اونم با شرایطش، نداره، اگر نداره چرا، اگر داره چرا. و یه چیز که به شما عرض بکنم، هم یه بحث علمیه، هم این که این بحث ضرورت داره دنبال بشه، هم میگن درد دل آدم اظهار ناراحتی بکنه که چرا این بحثا مانده و همینطور مثلا استخون لای زخم گذاشته شده. این قانون مجازات اسلامی مصوبه 70 رو اگر دیده باشید، بعضی دوستان مسلطن حضورم دارن یا صدا رو گوش میکنن و شما ببینید چقدر به هم ریخته. به خاطر همین جهت که دنبال نبوده قانون‌گذار که ماهیت اینا رو تعیین کنه و بعد درست شرایطش رو تنظیم کنه. تو بحث کارشناس که این روزا بحث ما خیلیش کارشناسیه، یه جا میگه دو مرد عادل. ببینید قانون رو، این دو مرد عادل که میدونید یعنی سه چیز معتبره: عدد دو، جنسیت خاص مرد، صفت خاص عدالت. حالا بگذاریم از این که عدالت هم معنا نمی کنه چیه. آیا عدالت همون که تارک کبیره و عدم اصرار بر صغیره مراده، یا مراد از عدالت یعنی عدالت شغلی، یعنی اینقدر تعهد داره که دروغ نگه، حالا ممکنه ریشاش هم بزنه، فلان کارم بکنه، یا اگه خانمه حجابش هم مثلا ممکنه ما راضی نباشیم، درست نباشه، اما دروغ نمیگه، تعهد شغلی داره، کارشو با دقت انجام میده، هم تعهد شغلی داره، هم تعهد قولی داره، هم کارو درست انجام میده، هم دروغ نمیگه. وساقت. یه جا میگه کارشناس، همین که ظهور داره در اطلاق دیگه، قانون هم هست اطلاق داره، کارشناس، نه دو، نه مرد، نه عدالت. یه جا میگه کارشناس مورد وثوق، که باز یه جای دیگه میگه دو مرد یا دو عادل، مردشو میاندازه. حالا یه کسی خبر نداشته باشه فکر کنه اینا مورداش فرق میکنه، خوشبین باشه، اما اگر کسی پشت صحنه رو بدونه میدونه نه، این رو بیدقتی و عجله و همه که عرض میکنم استخون لای زخم گذاشتنه. از این جهت دوستان، حالا که وارد شدیم، من فکر نمی کردم تا هفته گذشته این بحث اینقدر بی ادبیات باشه و بحث نشده باشه، ولی خب حالا رخ داده دیگه. از این جهت اون چه که عرض می کنیم یه آغاز خوب حساب کنید، انشاءالله شماها یا خود ما بعدن این رو به یه انجام خوبی هم، حالا بحث علمی که ایش وقت انجام نداره، بیا تا وسط راه، و الا دانش ایش وقت انجام نداره، هیچ مسئله‌ای هیچ وقت به انجام نمیرسه، همیشه زمینه کار داره. حالا بعد از این به اصطلاح مقدمات، ببینید ما دیروز نمیدونم دقت کردید چه کار کردیم یا نه، ما این خیلی از این بحثا رو بردیم اصلا تو مدیریت، یعنی یا به تعبیر نوشته امتداد مدیریت. و مدیریت خیلی چیزا توش هست. یک مدیر کارخانه چه کار میکنه، یا مدیر اداره، رئیس اداره، مدیر مدرسه، مدیر یک مؤسسه آموزشی غیر آموزشی. گفتی این کاری که مثلا میخواد، بعضی هاش از خب هیچ ارتباط باش کسی نداره، تصمیم میگیره، خب اون هیچ. اما اون جایی که با افراد درگیر میشه به نوعی پای تنبیه، حتی تشویقم نه، اون ربطی بحث ما نداره، پای عزل و تنبیه و نمیدونم قطع حقوق و انفصال از خدمت و این چیزا که پیش میاد، با بحث ما ارتباط برقرار میکنه که آقا این آقای مدیر داره کار قضایی میکنه، همون قضای اسلامی، اگر اون کارو میکنه شرایطو داره، شرایط که بعدن خواهیم گفت 1 2 3 4 5 6 7 میشماریم، حلال زاده باشه، مجتهد باشه، مرد باشه، فلان فلان، آیا این اونه یا نه؟ که دیدید ما عرض کردیم نه، ما تا یه چیزی من آوردم وسط که رو این باید خیلی کار بشه، بحث تعهدات بود، که یعنی اینجوری حساب کنیم بگیم اینا بخشی از مدیریت و تابع تعهداتی که بین طرفین گذاشته میشه و مقرراتی که این تعهد داره. حالا چه مقررات عامه مثلا کشوری باشه یا مقررات خاص اون اداره و بخش خصوصی باشه، ممکنه در بخش خصوصی اینا مقرراتی دارن، یعنی ما بیایم اینو از بحث قضا خارجش کنیم، خوب دقت کنیم، و ببریمش تو بحث تعهدات، بعد بر اساس تعهدات بگیم اینا میتونن تصرف کنن. چرا یک مدیر حق تنبیه داره؟ مگه نگفتن لا ولایت لأحد علا احد؟ خب وقتی تنبیه میکنه باید اینو ولایت داشته باشه، خوب دقت کنید، و الا هر کسی نمیتونه هر کسی رو تنبیه کنه. میتونه این که بگیم که حق تنبیه داره، اینو از باب تعهد درست کنید. یا مثلا فرض کنید یه مدیر مدرسه دانش آموز رو ممکنه یه ساعت تو سرما نگه داره برای تنبیه، یا بگه روی پا وایسا، نمیدونم قدیم که کتکم میزدن، چوبم میزدن، میدونید که این چه حقی داره یک معلم، یک نفر این ولایت میخواد، زدن ولایت میخواد، و الا هیچ که نمیتونه هیچ کسو بزنه، حتی پیامبر عظیم و شأنش هم نمیتونه بزنه و نمیزنه. خب بگیم یه دفعه میگیم خب این از جنس ولایت قضاییه، اون وقت تمام این چیزا میره زیر سوال. یه معلم میخواد دانش آموز رو بزنه، ولی اگر بردیم تو به اصطلاح بخش تعهد، یعنی بگیم وقتی که ثبت نام میکنه دانش آموز، حالا اگر بزرگ خودش، اگر نیست ولیش، ولی دانش آموز ثبت نام که میکنه، خب ولی که ولایت داره حتی بچهشو بزنه، البته به شرطی که مصلحت باشه. در واقع این تعهد میگیره این معلم، و ولی این تعهد واگذار میکنه، این ولایتو به این معلم یا به این مدیر مدرسه، که اگر دیدی دانش آموز من کذا و کذا خودت. البته اینا لازم نیست که تو نامه بیادا دونه دونه ولی امضا کنه، خود این که میدونه همچون برنامه‌ای هست، این سکوت میشه امضا. شما بچه تو میذاری تو یک آموزش، و خب این آموزش میدونی که بالاخره یعنی اعتقاد داری که بچه تو رو میخواد درس بده، ممکنه تنبیهش کنه، ممکنه تشویقش کنه. اصلا تشویق ما مهم نیست برامون. ببینید بگیم اینا یه بخشی از مدیریته که با تعهد درست میشه، ولذا اگر مدیر مدرسه خارج از تعهد رفتار کرد مؤاخذش میکنن. این نکته‌ای که آقایون من میخوام روش تاکید کنم اینی که ما بر اساس قوانین و قوانینی که حالا همین با تعهدات میاد، تکرارم میکنم، تعهد گاهی با علم تفصیلی به ریز ریز برنامه است، گاهی به علم اجمالیه، گاهی خود مؤسس این تعهد ایجاد میکنه، گاهی قانون عامه. مثلا وزارت آموزش پرورش یک قوانینی جعل میکنه. به نظر میرسد آقایون در اینجور موارد ما فقط یک قید لازمه بزنیم، نگیم باید مدیر مدرسه مجتهد باشه، حلال زاده باشه، چیکار داریم؟ هرچی نخواد باشه، فقط باید مقررات شرعی باشه، چون هیچ تعهدی و شرطی بر خلاف به اصطلاح دست قوانین امری شاره غیر امریش خب با شرط عوض میشه، اما آنچه که امروزه بهش میگن امری حتمی غیر قابل تغییر نباید باشه، و الا اگر تو محدوده شرع باشه با تعهد درست میشه. تازه دیروز که عرض کردم براتون اگر غیر شرعی هم باشه، بعضی میگن شرط لغوه، تو اون پاورقی خاندید برگرو، بعضی میگن لغو به این معنا که لزوم وفا داشته باشه، نه این که لزوم وفا نداره، بلکه حرمت وفا داره. اگر یه خانمی رفت کارمند یه اداره شد به شرط این که در اونجا کشف حجاب کنه، این شرطم که هست، قرار دادم بستم، خب بی خود کردم بستم. کشف حجاب یعنی چه؟ روزه ماه رمضان خوردن یعنی چه؟ ولی ممکنه بگیم به این معنا صحیحه که مشروطن لم میتواند همین رو بهانه فسخ قرارداد قرار بده، بگه من شما رو به این شرط استخدام کردم که آقای ورزشکار شما ماه رمضان روزه نگیری، میخوای تو تیم ما بازی کنی، حالا که دوست داری روزه بگیری و بایدم بگیری، خب من قرارداد فسخ میکنم. به نظر ما ادله شروط میگیره این قسمت رو، که بزرگانم دیگه خیلیشون به همین نظر رأی دادن. پس بنابراین یه بخش من تمام کنم برای ورود به بخش بعد وای میسم. ببینید این نکته رو تصور کنید که ما مدیریت رو بستش بدیم، کاری که من کردم میخوام تحلیل کنم، و یه چیز گفتیم امتداد مدیریت، بعد بحث تعهد رو مطرح کردیم مطابق تعهد. حالا اگر فرض کنید یه بخشی از تعهد این باشه که در اختلاف بین کارگر و کارفرما مثلا قوه قضاییه ورود کنه، خب، یا اگر بود اداره حقوقی کارخانه اگر یا مشاور حقوقی ورود کنه، خب هرچی قرارداد گذاشتن طبق قرارداد به نظر ما میشه این شرایط رو تغییر داد، به شرطی که شرطی خلاف شرع نباشه، اون اصلا روشنه، خلاف شرع اون خط قرمزه تا آخر دیگه. این یه بخشی از نهادهایی بود که ما عرض کردیم دیگه. حالا شما دوستان باید چیز کنید ببینید اون عناوینی که ما شمردیم کدام بخشش به مدیریت مربوط میشه. من که معتقدم عمومش اینا مدیریته.
استاد اینجا شما باید به اول وقتی که در کمیته انضباطی فوتبال آقای فردوسی پور زنگ میزنه به فلان آقای ایکس،
اسم نیاری درس ضبط میشه بعد.
نه حالا اشکال نداره،
بفهم
اون کسی که
ببخشید
عضو کمیته انضباطی میگه آقای قاضی بهش میگه، نه قاضی اصطلاحی که قوه قضایی هست، قاضی که چون نظر میده که این تیم یا این بازیکن باید اینقدر جریمه بشه، این یک نوع چیه؟ مجازات مالی است. این مجازات کار حقوق از تعزیر بود، حد که نداریم ما، این یه مجازات مالی است و اون فعلی که اون انجام داده قضاوت است نه مدیریت. یه نکته اصلا نیاز به تعهد نیست، چون ما یه سری قانون اساسی داریم از رتبه قانون اساسی، قانون مصوبه مجلس، آیین‌نامه ها داریم، تصویب‌نامه ها داریم، بخش‌نامه داریم. این بخش‌نامه، این آیین‌نامه داخلی در رابطه با وزارت کار و اینها این ارضا ایجاد میکنه، اصلا نیاز به تعهد نداره. اون که مدیر
من فدای جد شما بشم، همین قوانین تعهد که میگیم گفتیم یا تعهد خاص یا به نحو قانون عام کشور که این شهروندم با رضایتش پذیرفته. یعنی شما مطالبتون خوبه اما نقض من نیست، فقط وقت گرفته میشه. اینم که میگید قضاوت نه مدیریت، من دارم تاکید میکنم خود این حل و فصل اینها بخشی از امتداد مدیریته. شما مدیریت رو قسیم قضاوت قرار میدید، قضاوتی که باز در راستای مدیریته. یعنی قانون عام کشور یا آیین‌نامه داخلی این نهاد بخشی از مدیریت رو در چی قرار داده؟ همین رفع و فصل خصومت، چه مالی باشه چه غیر مالی.
استاد
راشد،
خب همین رو داریم بحث. بله. ما اسمش رو بذاریم مدیریت، شما از
اتاره خواستید
در مقابل قضاوت این رو قرار بدید. قضاوت نیست، ماهیت قضایی نداره، لذا شرایط قاضی مثل مرد بودن، آماده بودن اینا رو باید بذاریم کنار، ببینیم این لاین مدیریت. در صورتی که ماهیتش رو وقتی نگاه می‌کنیم این یه نوع تعزیره، تنبیه یا مجازات به مختلف، یه نوع تعزیره. تعزیره هم ماهیتش قضاست، قضاوت اصطلاحی شرعیه. لذا تنها راهی که به نظر میسه وجود داره همینه که اینا
ببینید
ولایت فقیه
این
ولایت بهشون تفویض
بشه،
یعنی این
تفویض ولایت بشه، بعدن هیچ کاری دیگه. حالا اجازه بدید، این همون قضای شرعیه، شرایط قضا رو هم داره. بحث که نشده، بحث شده، آقایون بحث کردن، دلیل آوردن. از طرفی هم ما می‌بینیم اینها در واقع در امتداد همون کار دیده میشه. از صدر اسلام همین طور بوده. مگه صدر اسلام حالا ممکنه کارخانه های کذا نبوده؟ همون وقت هم کارگاه داشتن. آیا در کارگاه ها مسلمانان مقید اگر همین میخواستن یک کارگری رو تنبیه کنن میبردن پیش قاضی بلد؟ نه، بحث سر همینه که ما میخواییم این واقعیت رو تحلیل کنیم. یه دفعه نمیتونستیم تحلیل کنیم، ناچار بودیم مصطلح شرعیش ببریم، بعد میگشت همه اونا میرفت تو قضای شرعی، بعد شرایط قاضی هم پیدا میکرد. ما میخواییم بگیم اصلا اینا از صدر اسلام تا الان به همین ترتیب بوده، فقط یک کمی وسیع شده. اما یه نکته شما دارید آخر صحبتتون. ببینید حالا اگر شد مدیریت و بعد ما از طریق تعهد درستش کردیم، خب سوال اینه که خود اون تعهده چه به اصطلاح ملزمی داره؟ خود اون نیروی الزام آورش چیه؟ حالا گفتید قانون، گفتید آیین‌نامه داخلی و درستشم کردید. خب خود اون قانون، خود اون آیین‌نامه، اون دستش کجا بنده؟ اینو باید بذارید اگر ما رو معطل نکنید در هفته آینده داریم که بیم اینا دیگه از طریق همان ولایت، یعنی اینا رو از قضا خارج کنیم و از قوه قضاییه ببریم تو بحث ولایت و بحث والی، کاری که خیلی ها کردن مثل آقای نائینی و دیگران، اینا جدا کرد. البته اینا نه، تو بحث حدود و قصاص اونا میخوان بگن اون از قضا منفک میشه میره کجا؟ میره تو بحث زمامداری، تو بحث ولایت. ولی زاد چون اینا معتقدن حتما هم باید ولایت از طرف معصوم باشه، میرسوننش به معصوم. فقیه باشه، از طریق فقیه برسد به امام، از امام برسد به پیغمبر، از پیغمبر برسد به خدا. ولی اگر اومدیم گفتیم نه، ما اینو میخوایم بحث کنیم دوستان که آیا این دوتا، یعنی باب قضا و باب ولایت، به اصطلاح فازش جداست، دوتا بخشه همینطور که تلقی ایناست، یا حتی قضا هم بخشی از ولایته؟ اتفاقا این تصورش در جمهوری اسلامی خیلی روشنه ها. الان رئیس قوه قضاییه رو که خب خودش باید مجتهد باشه، قانون اینو میگه و شرع هم همینو میگه، باید مجتهد باشه اگه بخواد مثلا قضاوت کنه، عادل هم باشه. خب چرا باید مثلا رهبری نصبش کنه؟ چرا اون باید انتخاب کنه؟ یعنی عملا الان قوه قضاییه ما داره در ذیل چی قرار میگیره؟ ولایت امر در ذیل حکومت قرار میگیره، ولذا قوه قضاییه رو نصب میکنه. دو دفعه قوه قضاییه با استناد به اون نصبه میاد قضاتی رو منصوب میکنه. یعنی میخوام بگم عملا ممکنه ما در آینده، بله ما مشکل مشروعیت چه از اون طریق حل میکنیم، ما تا حال ما یه حرفی داریم که آیا حتما مشروعیت باید از این کانال باشه، خدا، پیغمبر، امام، فقیه و پایین، یا نه میتونه باشه خدا، ولایت اغلای عادل و بعد پخش بشه. یه بحث اینجوری باید انجام بگیره تو فقه سیاسی ما، اما به هر صورت بحث داره، این بحث مهمی است که حالا باید برسیم. اون که هیچیه، اونایی که حالا قاضی ایستاده، قاضی نشسته، اونایی که کمک به قاضی میکنن یا در واقع تجدید نظر هستن، اونا اصلا محله و اون راحته. اگر حالا دوستان تلاش دید این بعدی بکنید، این بعدی خیلی معرکه است، خوش کنید افته هستم
بله؟ اما شما قانون مدیریت، مثلا کسی میاد ثبت نام میکنه در این مدرسه، حالا یا با قانون نانوشته یا با قانون نوشته خودشو ملزم کرده، یا اونی که میاد توی کشوری تبعیت یک کشور میگیره میگه شما به قوانین اینجا دیگه ملزم شدید. خب با همین حرف میتونیم بگیم کسی که وارد دایره اسلام میشه اون قوانین اسلام رو قبول کرده، پس پیغمبر اکرم که وقتی میاد قضاوت میکنه این مدیریته، یعنی با همین حرف میاد بره همون قضاوت پیغمبر هم میگه مدیریت.
آقا جون نمیدونم چرا، باید ببینید بحث سر این نیست که ما یه قضای مسلمی داریم تو فصل خصومت، چه بین دو مسلمان، غیر دو مسلمان، ایرانی، غیر اینا، اونا حله. ما ممکنه ته اینا ماهیتش تفاوت نکنه، اما اونا مسلمات ماست، شرایط قاضی هم مسلمه. حالا ما یه سری مصادیق داریم، شما از این ور برید نه از اون ور بیاد، ما میخواییم اون قضا رو به هم بزنیم خراب کنیم. ما یه سری موارد داریم هم در مسلمانان اجرا میشده، هم در دنیا داره اجرا میشه، هم الان در کشور جمهوری اسلامی، ما میخواییم ماهیت اینا رو حل کنیم ببینیم اینا دفاع شرعی داره یا نداره، آیا همه اینا همون قضای شرعیه یا نه. شما میگید اگر یک کس من مسلمان شد یه دعوای مالی پیدا کرد اومد پیش پیغمبر، پیغمبر دعوا کرد، اینم میتونیم بگیم مدیریت. خب بگید بحث سر اینه که این موارد قضایی که مسلمه، آیا اینایی که الان گیر ما ایناست، ما که نمیخوایم تو مدرسه صحبت کنیم، ما میخوایم بیرون، تمام تلاشمنه که این فقه رفتارهای بیرون رو چیکار کنیم. یک کسی سوال میکنه شما که کتاب القضا خوندید کار پلیس چیه؟ این خیلی ساده، آیا کار پلیس ماهیت قضاییه همون فقهی داره؟ هی نریم قضا یعنی داوری، که معلومه بله داوری میکنه. اون قضایی که جواهر نوشته، قضایی که شیخ انصاری نوشته، قضایی که آقای خویی نوشته، آیا کار پلیس ماهیت قضایی داره یا نه؟ دو، آیا پلیس باید شرایط قاضی رو داشته باشه؟ ما اینو حلش کنیم. چطور میگید که به نتیجه نمیرسه؟ من خیلی برام روشن بنابراین من رد بشم آقای بغدادی، عذرخواهی میکنم. باشه حالا شما تو نوبت بعد از بس یا به صلاح چیز بعدی، فرصت بعدی ببخشید. ببینید آقایون، یه بحثی که داریم راجع به مثل پلیسه. حالا پلیس که میگیم مثال، هر کس کار پلیس ممکنه اصطلاحی داشته باشه. قدیم قبل اول انقلاب میگفتن کمیته ژاندارمری، مثلا چه میدونم، حالا ما میگیم پلیس. ببینید پلیس وقتی که چیز میکنه، وقتی که جریمه میکنه، در واقع سه کار میکنه، بعضی وقتا دو کار میکنه، بعضی وقتا سه کار. اولا متخلف و شناسایی میکنه، وای میسه یه گوشه ای تا یه ماشین داره سرعت غیر مجاز میاد متوقفش میکنه و اینجا شهادت میده که آقای فلانی با فلان ماشین ساعت فلان تخلف کرد، سبقت بیجا گرفت. این یه کار دیگه، باید بریم این کار چیه. بعد جریمه میکنه، مینویسه که ایشون باید اینقدر بده. حالا قدیما که همونجا میگرفتن، همونجا پولم میگرفت. بسیار. ببینید این پلیس چه کار میکنه. حالا قانون خود همه چی رو درست کرده، یعنی مشخص کرده پلیس چه کار کنه، جریمه چیه، جریمه چقدره، ولی از نظر فقهی ببینید استخون لای زخم، این آیا چنین کاری اعتبار داره؟ مثلا آیا پلیس یه قاضیه به همون معنی شرعیشا؟ خب اگر اونه شرایط اینم باید داشته باشه، یعنی شرایط قاضی، داره اعمال قانونم میکنه دیگه. جالب اینه که تصرف میکنه در حق من و شما، جریمه میکنه و اگر مجاز باشه جریمه رو بگیره، پولم میگیره و میگه شما اینقدر باید بدی، قانونم بهش حق داده که بگیر، یعنی ازش بگیر نذار رد بشه، ماشینشو بخواب. ببینید تمام داره تصرف میکنه در حق دیگران. از اون هم که داریم لا ولایت لعهد علا عهد، باید ببینیم این جنسش چیه، آیا این جنسش قضا هست و اون شرایط، یا جنسش همون ادامه مدیریته، یعنی در واقع حکومت اینو نصب کرده و لذا لازم نیست شرایط قاضی رو داشته باشه، فقط کافیه که خلاف قانون مثلا عمل نکنه، یا اصلا مواردش فرق میکنه. بعضی اون بخش اولی که معرفی میکنه یه جنس داره، اونجایی که جریمه میکنه یه جنس داره، اونجایی که پول میگیره مثلا بگیم یه جنس داره. ببینید ولذا عرض کردم خب دنیا کار نداره، اون قوانینشو میذاره. اصطلاحا هم میگن جانشین قاضی، گاهی به پلیس این اصطلاح هم به کار میبرن. اما در فقه ما چی؟ ما میخواییم اینو فقهیش حل کنیم. حالا اگر فرض کنید مثلا فتوای مجتهد من با اون چه که قاض این آقا میگه ناهمسو باشه، آیا لزوم متابعت داره؟ مثل این که مثلا خود من معتقدم یا مجتهد من گفته مقررات راهنمایی رانندگی لازم نیست، یا اونجایی که خطری نداشته باشه لازم نیست. من هم دارم جاده خلوته، هیچ کس هم نیست، ماشین از 110 بردم 120، بعد اومد گرفت جریمه کرد. آیا اینجا مثل حکم قضاییه که لزوم متابعت داره ولو حجت برخلاف باشه یا نه؟ اینا بحثایی است که باید صورت بگیره. بعد این که میاد خبر میده یا کروکی میکشه، آیا باید دو نفر باشن، عادل باشن؟ فقه ما خیلی اینجوری میگه، ما میخوام ببینیم میشه تحلیل کرد یا نه. ببینید دوستان، به نظر ما در اینجا اولا بگیم که داره اعمال ولایتی میکنه که در قضا مطرحه، یا چون میاد ولایتی که در قضا مطرح بود از کجا آمده بود؟ از طرف معصوم. یادتون که نرفته که ما میگفتیم جنس قضا ولو مساوی با ولایت نیست، ولی ولایت میخواد. استنادم میکردیم به اون دو روایت یا سه روایتی که میگفت جعلتهو قاضیا، جعلتهو حاکما. مسلم اون جعل، اون ولایت، اون جعل ولایت در اینا نیست، نه در گذشته بوده از صدر اسلام تا الان و نه الان در جمهوری اسلامی هست. یعنی شما نمیتونید بگید پلیسی که اینجا وایساده مصداق اون جعلته قاضیان مقبوله عمر ابن حنزل است و ولایتش از باب ولایت قضاییه، این که نیست. دو، ببینید آیا پلیس خبر میده یا داره انشا میکنه؟ خبر میده یا انشاست؟ در قضا میدونید که بنا شد چی باشه؟ در قضا، در قضا بنا شد انشا باشه دیگه، یادتون که نرفته. در قضای شرعی که تو جواهر الکلام اومده میشد انشا، و لذا فرق میگذاشتن بین فتوا و قضا. فتوا اخبار بود ولو اخبار نظر خودش، اما در قضا قاضی انشای حکم میکنه. ولی زاهی میاد پشت سر، در فتوا میگفتیم اگر کسی نظر مجتهد چو عمل نکنه مجتهد رو معصیت نکرده، ولی در قضا میگفتیم امام فرمودن که از این مجتهد متابعت کنید، ردش نکنید، وجوب اطاعت داره این قاضی که اگر رد کنید ما رو رد کردید، اگه ما رو رد کنید خدا رو رد کردید. این همون است که میگن وجوب اطاعت از حاکم. اینا که روشنه براتون، در حکم حکومتی اگر کسی مخالفت کنه با حاکم مخالفت کرده و لذا معصیت حاکم رو کرده، ولو معصیت حاکم نهایتا معصیت خداست چون با در چارچوب دستور خدا بده، ولی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اما در اینجا پلیس بگیم که خودش وجوب اطاعت داره؟ ابدا. نهایتا بگیم قانون کشور وجوب اطاعت داره. اگر کسی قائل بشه که قوانینی که کشورها میذارن چون برای نظم و برای حالا مصالح عباد هست وجوب اطاعت داره، اما پلیس به ما و پلیس مثل قاضی نیست که داوری داشته باشه. ببینید اگر ما اینا رو قبول کنیم، حالا به پلیس میگن جانشین قاضی، هرچی میگن، اون قضای شرعی نیست. حالا شما بفرمایید فکر کنید اگر اون نشد چی هست و چه شرایطی داره چه شرایطی نداره. حالا من عرض میکنم براتون، وقتی هم نمونده، ولی حالا ببینید در قسمت اول که خبر میده از تخلف فلانی، میگه این آقا ساعت فلان تخلف کرد، این به نظر شما جنسش چیه تو نهادهای شرعی؟ آفرین، شهادته، داره شهادت میده دیگه. شاهد آقایون در فقه ما به کسی میگن که خبر از یه واقعه میده انحسن، خبر از یه واقعه میده انحسن، و پلیس در اون بخش اول کارش داره خبر میده از واقعه انحسن. با چی؟ چشم مسلح، چون واقعه رو نزدیک میکنه. خدا خیرتون بده، نوشتم این رو، اینم حس حساب میشه، حس حساب میشه، حس حساب میشه، ابزاری که بله یه دفعه ابزار میذاره بعد اعمال نظر میکنه، این میشه چی؟ حدس. ولی اینا دوربین گذاشته، به جای که در 100 متری ببینه در 1000 متری ببینه، این حس حساب میاد. خب اگر این تو باشه شرایط شاهد رو میخواد. حالا در کشور فخیمه ایران ام القرای اسلام رعایت این شرایط میشه؟ اینه دیگه، فردا دیگه. آه. ما شاء الله على